ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان تلاش میکند از رفتن خودسرانه جوانان برای آموزش های دینی به خارج کشور جلوگیری کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم. بیشترین بخش برنامه با پروگرام هفتوار مجله آزادی اختصاص داده شده، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان با همدیگر تلفنی صحبت کردند. وزیر برکنار شده مالیه از ریاست جمهوری انتقاد می کند. یک زن فعال بلوچ که برای این اقلیت مبارزه می کرد در ایالت بلوچستان پاکستان به خاک سپرده شد. مجلس نمایندگان امریکا سند استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را به مجلس سنا فرستاده و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز بار دیگر با هم مساف می دهند. مشروع اخبار. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در صحبت تلفنی روی پروسه صلح افغانستان و تجارت دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان شام دیروز گفت که محمد حنیف اتمر و همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در مورد ادامه همکاری ها برای ثبات منطقه گفتگو کردند. این مکالمه تلفنی در حال صورت می گیرد که وزارت خارجه افغانستان از اظهارات اخیر شاه محمود قریشی شدیداً انتقاد کرد. قریشی هفته گذشته در یک مصاحبه گفته بود حکومت پاکستان انتظار دارد تا اداره جدید آمریکا پروسه صلح افغانستان و خروج نیروها از این کشور را به همین شکل ادامه دهد. وزارت خارجه افغانستان در واکنش گفت حکومت پاکستان باید طالبان را ترغیب کند تا تعهدات شان را برای کاهش خشونت عملی سازند و به آتش بس سرتاسری تن دهند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر برکنار شده مالیه میگوید که اتهام‌های وارد شده بر وی بی اساس است. او در نشست خبری دیروز در کابل از ریاست جمهوری انتقاد کرد.
بین اجتماع هم مردم مال پای واقعیت ها پای برد میفهمند که منافع حلقات خاصی که متاسفانه در بسیار موارد رئیس جمهور هم از او آگاهی نمی داشته باشند، منافع از اونا وقتی که بر خطر شود هر نوع توطئه ممکنه اونا برا بیندازن.
تا کنون ریاست جمهوری در مورد چیزی نگفته است. رئیس جمهور غنی روز شنبه عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را که چندی پیش از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفته بود به دلیل آنچه ضعف مدیریت مقرری ها و فعالیت های غیر قانونی عنوان کرد برکنار ساخت. پس از این اقدام خالد پاینده به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشته شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در سومین و آخرین بازی 50 اووره به میدان می‌روند. این بازی در سلسله از رقابت‌های یک روزه جام پوهنتون کاردان میان دو تیم در امارات متحده عربی برگزار شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد اهمیت بازی امروز به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
این مسابقات خیلی مهم است و در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی رول مهم خود را ادا به پیش میبرد و فعلا افغانستان در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی در مقام پنجم قرار دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در این سلسله از رقابت ها دو بازی انجام داده و در هر دو برنده شده است. یک نشریه ایرانی به نام پیوست گزارش می‌دهد که مقام‌های این کشور اپلیکیشن و صفحه اینترنتی شبکه سیگنال را فیلتر کرده‌اند. این ماهنامه دیروز گزارش داد که حالا مردم در ایران نمی‌توانند بدون سافت‌ویرهای فیلتر شکن از اپلیکیشن و وبسایت سیگنال استفاده کنند. پیش از این یک شبکه ناظر اینترنتی روز دوشنبه گفته بود طوری به نظر می‌رسد که ایران مسدود کردن اپلیکیشن سیگنال را آغاز کرده. تا کنون مقام های ایران به صورت علنی در مورد بستن این اپلیکیشن چیزی نگفتند. مجلس نمایندگان امریکا با فرستادن سند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور به مجلس سنا برای استیضاح دومین بار وی از سوی این مجلس اقدام کرد. ترامپ در این سند که دیروز در مجلس سنا خوانده شد به تحریک شورش متهم شده است. ترامپ به ارتباط هجوم 3 هفته قبل هواداران آشوبگر وی به مقر کانگرس که در آن 5 نفر به شمول 1 پلیس کشته شدند استیضاح می شود. طبق مقررات روند استیضاح رئیس جمهور سابق باید با رسیدن این سند به مجلس سنا آغاز شود، اما رهبران مجلس سنا با تعدیل مقررات این روند را به تاریخ 8 ماه فوریه آینده موکول کردند. ترامپ که در استیضاح قبلی از سوی مجلس سنا براعت حاصل کرد، اولین رئیس جمهور آمریکاست که در دوران ریاست جمهوری خود 2 بار استیضاح و اولین کس است که بعد از دوران ریاست جمهوری خود در آمریکا با محاکمه روبرو می شود. و یک زن فعال بلوچ که برای این اقلیت مبارزه می کرد در ایالت بلوچستان پاکستان به خاک سپرده شد. مراسم تدفین کریمه بلوچ تحت تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه در وادی تومب برگزار شد. او که در تبعید در کانادا به سر می برد در 21 دسامبر از شهر تورنتو ناپدید شد. یک روز پس جسدش دریافت گردید. حامیان کریمه بلوچ ادعا می کنند که او از سوی اداره های استخبارات پاکستان کشته شده است. هنوز مقامات پاکستان در مورد ابراز نظر نکردند. پایان اخبار. نو و 6 دقیقه صبح. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را می شنوید. حکومت افغانستان میگوید تلاش میکند جلوی رفتن جوانان و نوجوانان را برای آموزش‌های دینی به خارج کشور بگیرند. وزارت داخله میگوید که با پایان رخصتی‌ها تمامی دانش آموزان مدرسه‌ها بایومتریک میشوند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز شنبه گفته بود که طالبان شمار از جوانان و نوجوانان را از خانواده‌های فقیر استخدام میکنند و آنها را با گفته وی با شستشوی مغزی به انجام حملات انتحاری وادار می سازند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت معارف افغانستان می گوید تلاش می کند جلو اعزام جوانان و نوجوانان به پاکستان را تحت نام آموزش های دینی بگیرد. مقام های افغان گفتند که در بسیاری از مدرسه های پاکستان جوانان و نوجوانان افراطیت را آموزش می بینند و حتی آنها به حملات انتحاری آماده می شوند. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما من حیث وزارت معارف افغانستان مسئولیت داریم تا در داخل کشور زمینه خوب را بر آموزگارای ما چه در عرصه تعلیمات اسلامی و یا تعلیمات عمومی روشن فراهم بسازیم و در این زمینه مسلم هم هستیم، چون وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی خوب و مناسب بر همشهریان ماست.
پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز شنبه گفته بود طالبان شمار از جوانان و نوجوانان را از خانواده های فقیر استخدام می کنند و آنها را با شستشوی مغزی به انجام حملات انتحاری آماده می سازند. به گفته آقای صالح آموزش های افرادگرایی در پاکستان و مناطق تحت اداره طالبان صورت می گیرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ویدیوهای متهمان را در گذشته نشر کرده. این متهمان میگویند که در مدرسه های دینی پاکستان برایشان انجام حمله در افغانستان آموزش داده میشد. سخنگویان طالبان این را نمیپذیرند که جنگجویانشان در مدرسه های دینی پاکستان آموزش دیدند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه در پیام بر رادیو آزادی گفت که آنها در مناطق تحت حاکمیتشان مدرسه های دینی دارند که جوانان و نوجوانان در آن آموزش می گیرند. در برخی گزارش ها گفته شده که بیش از 500 مدرسه تنها در مناطق قبایلی پاکستان وجود دارند که حضور جوانان و نوجوانان افغان در آنها خیلی زیاد است. مولانا محمد یوسف شاه سخنگوی جامعه دارالعلوم حقانیه در اکور خطک مربوط ایالت خیبر پشتونخوا است. او به جنگ در افغانستان جهاد خطاب میکند و میگوید شاید شما را از طالب العلمان پس از تکمیل دوره آموزشیشان برای اشتراک در جنگ به افغانستان رفته باشند، اما به باور او در جریان آموزش چون این کار صورت نگرفته.
در هنگام آموزش یک تن هم از مدرسه های پاکستان به افغانستان نرفته. آنها آموزش های دینی را در مدرسه ها فرا می گیرند، اما از اینجا یک تن هم به جنگ و جهاد نرفته است. اگر طالب برای 3 روز در درس حاضر نباشد، او را از مدرسه بیرون می کنیم. این قانون مدرسه ما است.
مجیب انگار خبرنگار در پاکستان بود که اکنون در کانادا به سر می برد. او بر رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از افراطیت در مدرسه های پاکستان هیچ اقدام بزرگ صورت نگرفته.
گفتم میتونیم که پاکستان قصدن نمیخواد که بالا این مدارس کنترل داشته باشه. جوانای افغان که با تعدادی هزارها ده ها هزار در این مدارس پاکستان هستن، متاسفانه اما یه تولد شدن اونجا کلان شدن یا بعضی از افغانستان میره بر یه تربیه میشن که اصلا ضد افغانستان و ضد انسانیت.
پاکستان در سال 2019 گفته بود میخواهد بیش از 30,000 مدرسه را تحت مدیریت حکومت درآورد تا آنها در نظام تعلیمی آن کشور شامل شوند. وفاق المدارس العربیه که بورد بزرگ تنظیم کننده مدرسه های پاکستان است میگوید در حال حاضر حدود 23,000 مدرسه نزد آنها ثبت هستند، اما 20,000 مدرسه دیگر هم وجود دارند که به صورت رسمی ثبت نشدند. این بورد و حکومت پاکستان هر دو نمیپذیرند که در مدرسه های آن کشور برای جوانان و نوجوانان افغان خشونت آموزش داده می شود. در کابل طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید شاگردان مدرسه های دینی در داخل این کشور بایومتریک می شوند.
بحث بایومتریک شدن دانش آموزایی که در مدارس درس می خوانند، ما اقدامات را از پیش در هماهنگی با مدارس انجام دادیم. در حال حاضر مدارس در رخصتی ها به سر میبرند و پس از این که این رخصتی ها پایان پیدا کنه ما برنامه عملی بایومتریک آغاز میکنیم و تمامی مدارس این برنامه گسترش خواهد یافت.
وزارت داخله همچنان میگوید قصد دارد 5,000 مدرسه و مرکز آموزش های دینی را به صورت رسمی ثبت کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم امید مرزبان با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
Stars and Stripes گزارش نوشته است درباره آنده جنگجویان طالبان که پس از رهایی از زندانهای دولتی دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. روزنامه به نقل از حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته که گفته است نزدیک به 600 تن از این طالبان دوباره بازداشت شدند. حکومت افغانستان در آغاز با رهایی 5,000 زندانی طالب مخالفت داشته و به نوشته Stars and Stripes در نتیجه فشارهای واشنگتن این کار را انجام داد. حکومت افغانستان گفته است که به اساس پیشنهاد لوی جرگه و به خاطر آغاز گفتگوهای صلح این زندانیان را رها کرده. Stars and Stripes گرچه در این گزارش به نقل از حمدالله محب گفته که شماری از این طالبان دوباره به بیندانهای جنگ برگشتند، اما همزمان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل قول کرده که این اهدار را نادرست خوانده است. ذبیح الله مجاهد گفته که نیروهای افغان پس از حمله بر خانه های این طالبان آنها را دوباره دستگیر کردند. موافقتنامه ای که ایالات متحده آمریکا با طالبان در 29 فوریه سال گذشته در قطر امضا کرد، رهایی زندانیان طالب را پیش شرط برای آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان دانسته بود. گرچه مذاکرات بین دو طرف در ماه سپتامبر آغاز شد، اما نه تنها خشونت کاهش نیافت، بلکه وضعیت امنیتی افغانستان بدتر از گذشته شد. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی گفتند که طالبان به تعهدات خود پابند نبودند و در این اواخر قتل‌های هدفمند و کشتارها با استفاده از بمب‌های مغناطیسی را افزایش دادند. از سوی دیگر بازی کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند توجه شماره از رسانه‌های دیگر را به خود جلب کرده. تلویزیون دولتی آیرلند در صفحه اینترنتیش گزارش مفصل درباره این بازی نشر کرده. نویسنده این گزارش بازی اعضای تیم آیرلند در برابر افغانستان را خوب توصیف نکرده و نوشته است پس از دو شکست دشوار است آنها بتوانند در بازی سوم خوب بدرخشند. افغانستان و آیرلند به سلسله بازی‌های سوپرلیگ که هدف آن کسب امتیاز برای بازی‌های جام جهانی سال 2023 است، در برابر هم به میدان رفتند. در این گزارش وبسایت تلویزیون دولتی آیرلند همچنان از شماری از بازیکنان آیرلندی که خوب درخشیدند نام برده شده. مثلا از پاول استرلینگ که در بازی دوم بیش از 100 رنز برای تیمش ساخت و مک براین که در بازی نخست 5 ویکت گرفت. نویسنده همچنان از راشد خان ستاره افغان یادآوری کرده و گفته است که در بازی سوم ممکن است آیرلند را با درد سر دچار کند. افغانستان و آیرلند در این سلسله بازی ها در مجموع 3 بازی 1 روزه انجام می دهند که تا حال در 2 بازی افغانستان پیروز